مطمئنم همه ما در هر جایگاه و مسند و قدرتی که هستیم سعیمون اینه که کمک کنیم تا همواره نام ایران در جهان بدرخشه. امیدوارم که همتتون بلند باشه و وجود نازنینتون بیگزند. ایران من سرفراز بمانی.
فصل دوم.
رسیده فصل پروازی دوباره، چلوی دیگر آغازی دوباره، بیا با نغمه همبستگی ها زسقیم آبازی دوباره، زسقیم آبازی دوباره.
امروز رو دوست دارم، امروز که یکی از زیباترین روزهای خداست، امروز که در ساحت زندگی به رونق تولید در سرزمینم میاندیشم.
به نام خدا، مجید سامانی هستم، مدیر عامل شرکت دانش بنیان توسعه فناوری تیوان. زمینه کاری شرکت ما در زمینه دستگاه توانبخشی نوین هستش و ساخت دستگاه برطرف کنندگی افتادگی پا جز اولویت‌های شرکت ما هستش. محصولی که ما تولید کردیم و محصول دانش بنیان هستش، دستگاه برطرف کننده افتادگی پا تیوان 302 هستش که برای بیماران MS، سکته و CP و ضربه مغزی و حتی آسیب نخاعی کاربرد داره. بیمارانی که این عارضه را دارن، موقع راه رفتن انگشتای پاشون رو روی زمین میکشن و راه رفتن براشون خیلی سخته. این دستگاه زیر زانو بسته میشه، الکتریکال هستش، حالا با روش و اون سازکاری که با بدن انجام میده راه رفتن را برای این بیماران بهتر میکنه و بیماران میتونن با صرف انرژی کمتری قدمهای بیشتری بردارن.
ایرانی بر قله های افتخار جهان میدرخشن
اسم ایران هر جا باشه واسه ما افتخار، اسم ایران هر جا باشه واسه ما افتخار. یا علی گفتن مرداش اشکمونو در میاره، یا علی گفتن مرداش اشکمونو در میاره.
خبر خیلی طولانی نبود، کوتاه و تاثیرگذار. روایت دوباره اعتماد که حسش عطر سلامتی بود. تولید همتای داخلی یه تجهیز پزشکی، وسیله‌ای که برای ادامه زندگی برخی بیماران حیاتیه، بدون اینکه هزینه کمرشکنی داشته باشه و چرخ خیلی از زندگی‌ها را از حرکت نگه داره. با اینکه خبر کوتاه بود، اما اثر بلند و موندگارش تا سال‌ها و روزها توی دفتر تاریخ این سرزمین موندگار میمونه.
دکتر محمد رضا واعظ مهدوی، استاد دانشگاه شاهد و رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت هستم. اگر ما بخواهیم که به شعار تولید ملی عمل بکنیم، بایستی شرایطی رو ایجاد کنیم که تولید کننده احساس غرور بکنه، احساس موفقیت بکنه و دیگران رو به تولید ترویج بکنه و ترغیب بکنه. بایستی سود حاصل از تولید بالاترین سود در عرصه های اقتصادی باشه. خب ما امروز شاهد این هستیم که وارد کنندگان سود بیشتری از تولید کنندگان میبرن. سیاست های متعدد در حوزه بهداشت درمان به نفع واردات شکل گرفته. این طبیعتاً یک خروجی و یک سیگنال ضد تولید ایجاد میکنه. شاهد این هستیم که بعضی از کارخانجات تولیدی بسیار قدیمی توسط کمپانی های وارداتی که ریشه در کمپانی های چند ملیتی دارویی دارن خریداری شدن. یعنی تولید کنندگان کارآفرین عملاً دیدن با تولید نمیتونن کار خودشون ادامه بدن و در یک شبکه وارداتی ادغام شدن. این بدترین سیگنال برای تولید و تولید کننده هستش. سیاست گذاری ها به نحوی شکل میگیره که تولید در صدر سیاست ها باشه، بالاترین سود رو تولید کننده داشته باشه، چون بخش خصوصی به دنبال سوده. سود عامل ایجاد انگیزه هستش. اگر بخواهیم که شعار سال اعمال بشه، بایستی سود تولید بالاترین سود در بخش خصوصی باشه تا وارد کننده ها هم به تولید بپیوندن برای سود بیشتر.
با نفس در سینه دارم، خادم خاک تو هم، دوستار مردمان صادق و پاک تو هم. مهد تاریخ و تمدن کشورم ایران زمین، کشور خوبان نامآور توی ای بهترین. مهد تاریخ و تمدن کشورم ایران زمین، کشور خوبان نامآور توی ای بهترین.
عشقش رو روی دوشم میکشم ایران من، عاشقم من، عاشقم من، عاشقت هستم وطن. عشقش رو روی دوشم میکشم ایران من، عاشقم من، عاشقم من، عاشقت هستم وطن.
من پوریا میرشکی هستم، رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان توسعه فناوری تیوان. شرکت ما هلوش 3 سال پیش توسط 2 تن از برگزیدگان رتبه 1 جشنواره خوارزمی توی کشور شروع به کار کرد. زمینه کاری ما ساخت تجهیزات توانبخشی نوین هست. اولین دستگاهی که ما برای این شرکت شروع به تولید کردیم محصولی هست به نام دستگاه برطرف کننده افتادگی پا، مدل T102. برای ساخت این دستگاه بیشتر از 3 سال ما کار آرندی انجام دادیم و خوشبختانه دستگاهی که الان ساخته شده با دستگاهی روز دنیا که توی آمریکا ساخته میشه از لحاظ فنی برابری میکنه. همون استانداردها رو ما تونستیم واسه این دستگاه بگیریم، استانداردهای بین المللی هستن که کاملا اینا چک شده. ما تونستیم از وزارت بهداشت برای این دستگاه مجوز بگیریم. دستگاه خارجی حدود 7800 دلار قیمتشه و ماهی 100 دلار هم هزینه مصرفی داره، یعنی حدود 120 میلیون تومان پول خود دستگاه میشه و ماهی هم 1.5 میلیون تومان تقریبا افراد باید هزینه بکنن برای این. ولی ما اومدیم حالا با این تیمی که ستاپ کردیم این دستگاه رو خوشبختانه ساختیم، قیمتش رو تا حدی تونستیم نگه داریم که واسه بیمارای داخلی قابل خرید باشه، بتونن پرداخت بکنن این هزینه رو. هزینه خیلی پایین تر از دستگاه خارجیه، حالا چه خود دستگاه چه لوازم مصرفی، کمتر از 1/20 دستگاه خارجی در اومده، با اینکه همون کاراییو داره، یعنی کارایی پیشرفته ترین دستگاه خارجی رو این دستگاه ما داره. توی این وضعیت ما داریم کارآفرینی میکنیم، حالا نیروهایی که استخدام کردیم دارن واسه ما کار میکنن، هزینه بیمه هست، هزینه مالیات ما پرداخت میکنیم. انتظار داریم از ما به عنوان شرکت دانش بنیان کارآفرین که دستگاه نوین اختراع کرده و توی مملکت داره تولید میکنه حمایت بیشتری بشه. از انجمنها تشکر میکنیم، انجمنهای MS، انجمنهای سکته، خوشبختانه برخورد خوبی با ما دارن. پزشکای محترم مغز و اعصاب خوشبختانه این دستگاه رو قبول دارن، از ما حمایت میکنن، میشناسن این دستگاه رو و از دولت هم انتظار داریم یک مقدار بیشتر وضعیت ما رو دریابه.
دکتر علیرضا شریفی یزدی هستم، روانشناس اجتماعی. اگر ما صرفاً به این دلیل که کالایی تا حدی ممکنه مثلا کیفیت بهتری رو داره در نظر بگیریم، یقینا در بلند مدت دچار مشکل میشیم. اما اگر نگاه کلنگر داشته باشیم و این نگاه کلنگر رو به دیگران هم منتقل کنیم، میتونیم اونها رو سمت و سو بدیم برای استفاده از کالا و تولیدات داخلی. ما در یک پازل کلی مطرح میکنیم که هر ایرانی وقتی کالای وطنی رو استفاده میکنه داره کمک میکنه به اقتصاد داخلی، داره کمک میکنه به استقلال اقتصادی، داره کمک میکنه به از بین رفتن و در حقیقت نبودن خودعه ها و فریب های دشمن، و از همه اینا مهمتر کمک داره میکنه به اینکه بیکاری در جامعه کاهش پیدا بکنه.
رونق تولید فقط و فقط از دل این مردم است که می جوشد. رونقی برخاست از تدبیر و علم و اندیشه زنان و مردان ایرانی که در تمام دنیا به خردورزی و اندیشه شهره عالمند.
ایران با تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سه سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
به رونق و آبادانی این سرزمین کمک کنیم و تلاش کنیم تا زمین هم پاک باشه با مصرف هر چه کمتر پلاستیک. برنامه افق روشن تقدیم شما.
جامعه‌ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما هست. مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام بر شما هموطنان گرامی، خانم ها و آقایون، صبحتون بخیر باشه. در خدمت شما این با برنامه دیگر از مجموعه برنامه افق روشن. در 19th روز از تیر ماه سال 98 در خدمت شما هستیم. این برنامه ادامه خواهد داشت تا ساعت 9:55. هر نظر و دیدگاهی دارید حتما با این برنامه در میون بذارید، به ویژه مسائل و موضوعات اجتماعی. راه‌های ارتباطی شما با ما در برنامه افق روشن: تماس با شماره 220-21-954 و شماره پیامک 30102.
آنچه شما به افق روشن گفته اید.
الان شما هر جا میری پر از کیسه های پلاستیکه، واقعا نمای همه جا رو زشت کرده. چرا نمیان یه جایگزین خوب پیدا کنن؟
و اما موضوع امروز افق روشن: تلاش برای کاهش کیسه های پلاستیکی. کارشناسان این برنامه آقای دکتر رضا باقری، عضو هیئت علمی دانشگاه شریف، دکترای پلیمر، و آقای مهندس علی رضا ترک، عضو هیئت مدیره و رئیس کمیسیون آموزش انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران. سوال ما از شما: آیا اطلاع دارید و میدونید که روزانه چند عدد کیسه پلاستیکی مصرف میکنید و چه راهکارها و راههایی داریم برای اینکه از مصرف کیسه پلاستیکی کم کنید؟ از راهکارها و روشهای خودتون به ما بگید. راه ارتباطی شما: تماس با شماره 220-21-954 و شماره پیامک این شبکه تخصصی 30102. نوع 9:14 است. در آستانه روز نب کیسه های پلاستیکی هستیم، 21 تیر ماه. امروز در افق روشن راجع به کیسه های پلاستیکی، راهکارهای کاهش اون و نب کیسه های پلاستیکی در خدمت شما هستیم. میتونید از روش ها و راهکارهای خودتون جهت کاهش مصرف این کیسه ها بگید و اینکه چند عدد کیسه پلاستیک در روز مصرف میکنید. شاید بد نباشه که به ما بگید و ما هم قطعا با حضور کارشناسان برنامه‌مون راهکارهای خوبی رو به شما ارائه خواهیم کرد. همونطور که گفتم امروز در خدمت آقای دکتر باقری هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه شریف. آقای دکتر باقری سلام، بر شما خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و خوشحال هستم، تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار من قرار گرفت.
خواهش میکنم. دیگر کارشناس ما آقای مهندس ترک، عضو هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران. آقای مهندس ترک خوش آمدید، سلام بر شما.
خیلی ممنونم. منم سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی، خدمت جناب دکتر و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که این مباحث مفید باشه برای همه همشهری‌ها و شنوندگان و بتونه به کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیک کمک
کنه. بله، تشکر میکنم از حضور هر دو بزرگوار. قبل از ورود به گفتگو میخواییم صدای مردم رو بشنویم، چه گفتن و چه پرسش هایی رو دارن و چه ایده هایی رو مطرح کردن، البته در قالب گزارش برنامه افق روشن که همکارمون خانم طیبه زاره زحمت کشیدن. میشنویم.
در پویش 37 راهکارهایی در جهت کاهش پسماندهای پلاستیکی ارائه شده و کیسه های پارچه‌ای به عنوان یکی از مؤثرترین راهکارهای کاهش آلودگی های پلاستیکی معرفی میشه. شما در زندگیتون پلاستیک چه جایگاهی داره؟ این سوالی که از شهروندان عزیز پرسیدین، جوابشو بشنوید.
مردم خیلی رو بردن برای استفاده از ظروف یک بار مصرف پلاستیکی و بلای جان بشر شده، چون در هر کوی و خیابونی که میریم، حتی گاهن در کوهستان هم که میریم، با حجم وسیع از زباله های پلاستیکی یک بار مصرف مواجه میشیم که باید بدونیم که 500 سال اینها در طبیعت میمونن، غافل از این که هم دارن محیط زیست رو به شدت آلوده میکنن، هم سلامت شهروندان رو به شدت دارن به مخاطره میندازن.
زنبیل هم که نیست مثل قدیما زنبیل بردار آدم ببره، همون پلاستیکا رو دوباره میندم. هر کاری هم میکنیم مقابله کنیم اونا نمیپذیرن.
آیا از کیسه‌های پلاستیکی استفاده میکنی؟
استفاده میکنم ولی کم، چون که میدونم برای طبیعت ضرر داره و به طبیعت آسیب میزنه.
این اطلاعاتو کی به شما داده؟
اینو کتابا و اینی که خودم میدونم و معلما کمکم میکنن و پدر مادرم.
مردم رو بردن به استفاده از سفره‌های یک بار مصرف پلاستیکی. دیده میشه که توسط حیات وحش بلعیده میشه، حیات وحش نمیتونه نفس بکشه و میمیره و این زباله‌ها مسیر باد با وزش باد توی سطح کوهستان جابجا میشه، باعث نازیبایی چهره شهرمون میشه.
اگر بسوزونیمش تبدیل میشه به مواد شیمیایی خیلی خطرناک، آلودگی هوا هم زیاد میشه.
چه راهکارهایی برای کاهش استفاده از کیسه های پلاستیکی سراغ دارید؟
خدا کنه مثل همون قدیما از پاکت استفاده کنم.
من شخصا با استفاده از ظروف یک بار مصرف پلاستیکی کاملا مخالف هستم، به دلایل علمی و پزشکی که به هر حال توی سایت ها نوشته پزشکان و متخصصان علوم تغذیه میگن.
برای میوه، برای سبزیجات، برای همه چی، کتاب، هر خریدی که می‌خواستیم بکنیم تو پاکت استفاده می‌شد، خیلی بهتر بود.
من کاغذی که برای تبلیغات اضافه دارن میزنن تو شهر، همونا رو تبدیل کنم به پاکت برای میوه و سبزی. در نونوایی ها همون پارچه های قدیم مثل کیسه درست میکردم، از همون استفاده کنن یا دستی درست کنن برای سبزیجات و اینا.
من که خودم خیلی دوست دارم بازم پاکت استفاده بشه. زنبیلوی مخصوص از جنس غیر نایلون و نایلکس، ممکن از نخ باشه، از کامبا باشه، از کنف باشه و مواد تجزیه پذیر دیگه.
صحبت های شهروندان عزیز رو به اتفاق شنید. انشاءالله روز بدون پلاستیک به دنیای بدون پلاستیک تبدیل بشه و همه ی ما این دغدغه در ذهنمون به وجود بیاد که چرا پلاستیک؟
وقتی مردم عملکرد مسئولان را رصد میکنند.
مثلا دارم میگم خب ما الان خیلی از ساختارهای موازی اجتماعی داریم متاسفانه در کشور،
یعنی اصلا اجازه داده نمیشه، شاید به ندرت پیش بیاد.
بخوام سریع بگم این موضوع رو، ما به شدت مخالف
و مسئولان پاسخ میدهند.
با
اسبازمون عبال تقریب هنوز فعال هستن
و خیلی باید دقت بکنیم. اخیرا چند نقطه کشور همش مشاهده کردیم.
فقط هستم که مردم بیش از اینها میتونن به ما کمک بکنن.
افق روشن، پیگیری مشکلات شما روزهای زوج ساعت 9 و 10 دقیقه از رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. افق روشن.
سپاس که با ما همراهی در افق روشن با موضوع تلاش برای کاهش کیسه های پلاستیکی. گزارش همکارم خانم زاره رو شنیدیم. خب گزارش خودشون رو با پویش 37 آغاز کردن. بعد از یک توضیح کوتاهی راجع به این پویش خدمت شما داشته باشم. پویش 37 پویشی هست که از 15 خرداد ماه همزمان با روز محیط زیست آغاز شده و تا 21 تیر ماه که روز نو کیسه‌های پلاستیکی هست ادامه خواهد داشت. در این 37 روز تلاش دوستداران و حامیان محیط زیست کاهش کیسه‌های پلاستیکی و ترویج فرهنگ نو کیسه‌های پلاستیکی هست. اگر شما هم عضو این پویش شدید بد نیست که به ما اطلاع بدید. اما بریم سراغ مهمانان برنامه، آقای دکتر باقری و آقای مهندس ترک. آقای دکتر با شما آغاز کنیم گفتگو رو. صدای مردم رو شنیدیم، راهکارهایی رو دادن برای کاهش کیسه‌های پلاستیکی و شنیدیم آرزوی گزارشگر برنامه‌مون رو که گفتن امیدوار هستیم که به روزی برسیم که هیچ پلاستیکی در دنیا نباشه. همچین آرزوی خوب هست به نظر شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من اجازه بدید با این جمله عرض بکنم که دنیای بدون پلاستیک اصلا معنی نداره. روز به روز مصرف پلاستیک ها بیشتر خواهد شد و اینکه ما از پلاستیک مصرف بکنیم توی زندگیمون و داریم میکنیم الان، از تمام وسایلی که توی خونمون، توی خودرومون، وسایل شخصیمون داریم استفاده میکنیم بدون پلاستیک غیر ممکنه و روز به روز هم استفاده از پلاستیک ها افزایش پیدا میکنه. نکته ای که مهم هست به اصطلاح اون دیدگاه زیست محیطی یا توسعه پایدار هست که بر اساس این دیدگاه یکی از دیدگاه های توسعه پایدار این هست که هر چیزی که تولید میشه در اصل این سرنوشتش مشخص باشه که بعد از پایان عمرش چه اتفاقاتی براش بیفته و این اتفاقات رو ما طوری رقم بزنیم که آلایندگی و تخریب برای محیط زیست کمتر داشته باشه یا نداشته باشه که محیط زیستمون برای نسل‌های آینده سالم باقی بمونه. این دقیقاً مشابه پروسه‌ای است که خداوند متعال توی سیستم طبیعت ایجاد کرده که توی طبیعت شما هر چیزی که میبینید، هر موجودی که متولد میشه، هر گیاهی که رشد میکنه، هر میوهی که ایجاد میشه روی درخت تولید میشه، این یه سرنوشت مشخصی داره که بعد از پایان عمرش حالا توسط موجودات دیگه مصرف میشه و یا پسماندش توسط میکروارگانیسم ها مصرف میشن و تبدیل میشن به مواد اولیه مثل بخار آب، مونوکسید کربن و چیزهای دیگه و در نتیجه این طبیعت به طور سالم ادامه پیدا میکنه. حالا بشر هم به هر حال از این چرخه بسته، اصطلاحا کلوز لوپ، ایده گرفته که بایستی هر اون چیزی که تولید میکنه، مثلا خودرویی که تولید میکنه، مشخص باشه که وقتی عمرش تموم شد تک تک قطعاتش چه اتفاقی باید براش میفته و برگردن به مسیر بله به یه مسیری برگردن و قابل استفاده بشن. حالا بازیافت یکی از اونها هست، ممکنه بعضیا استفاده مجدد بشه، به شکلهای مختلف بله. توی کاربرد دیگری مصرف بشه، نهایتاً چیزی به عنوان پسماند یا باقی مانده وجود نداشته باشه. شعار اصطلاحاً نو ویست شعاری است که برای توسعه پایدار به هر حال خیلی جدی مطرح است.
پس شما می‌فرمایید که زندگی بدون پلاستیک امکان پذیر نیست. حرف اصلی حامیان محیط زیست روی کیسه‌های پلاستیکیه. اما آقای مهندس تاجیک، آقای مهندس ترک، با شما گفتگو رو ادامه بدیم راجع به کیسه‌های پلاستیکی. اونجا که آقای دکتر باقری فرمودن زندگی بدون پلاستیک امکان پذیر نیست، باید بریم به سمت بازیافت و فرایند بازیافت هر آنچه که با پلاستیک تولید و ساخته میشه. اما در آستانه روز نبی کیسه های پلاستیکی هستیم و تلاش ما هم اینه که راهکارهایی رو پیدا کنیم برای اینکه از کیسه های پلاستیکی کمتر استفاده کنیم. قوانین بسیار جالبی در دنیا وجود داره جهت ممنوعیت استفاده از کیسه های پلاستیکی و حتی قوانین وجود داره راجع به ضخامت این کیسه ها. بفرمایید که وضعیت موجود کشور ما به لحاظ استفاده از کیسه های پلاستیکی چطوره؟
به نام خدا. بله، همونطور که آقای دکتر فرمودن، به هر حال بدون پلاستیک نمیشه زندگی کرد و در واقع اون چرخه‌ای است که باید برگرده.
بله.
و حالا یکیش هم بازیافت هست. اگر در واقع امروز در مورد کیسه داریم صحبت میکنیم و قوانینی که سرکار علی اشاره کردین، به این دلیل هست که بازیافت کیسه های پلاستیکی بسیار مشکل، تقریبا حالا اگه نگیم غیر ممکنه کار، چون سخت میشه. به همین دلیل هست که در واقع هم تو کشورهای دیگه و
در کشور ما
روی این حساسیت وجود داره، به خاطر اینکه به هر حال متأسفانه مردم هم به فرهنگشون باید توسعه پیدا بکنه و آگاهی بهشون داده بشه که در واقع رها نشه تو طبیعت. همونطور که فرمودین، بله، ما متأسفانه توی کشور ما قوانین وجود نداره. ما تقریبا در دنیا حتی جایی که قوانینی به شکل ممنوعیت ندارن، اما روی ضخامت
اصرار دارن،
تعریف مشخص دارن، محدودیت مشخصی دارن. معمولا زیر 20 میکرون، حالا تا جایی که من میدونم، معمولا روش حساسیت ویژه‌ای وجود داره. به عنوان مثال کیسه فریزر، به اصطلاح این چیزی که حالا در
کشور ما استفاده میشه، مخرب تره کیسه فریزر.
مخرب در این که ضخامتش
کمه.
چون ضخامت کمه، بازیافت خیلی کار سختیه. من شخصا ندیدم در کشور دیگه چیزی مثل کیسه فریزر استفاده بکنن. این فکر کنم
خیلی مصرف میکنن. آره، در ایران.
آره، ما خیلی مصرف میکنیم.
پس هر چقدر کیسه پلاستیکی ضخامتشون کمتر بله. باشه، مخرب ترن.
من سعی ترجیح میدم بگم که
و بازیافتشون سخت‌تره.
آره، در مورد مخرب بودنش هم
محیط میشه
بحث کرد.
ببینید، مسئله کیسه‌های پلاستیکی به طور خاص وقتی که هایلایت میشه، تمایز داده میشه نسبت به بقیه پلاستیک‌ها. بله. همونطور که آقای مهندس فرمودن، برای بازیافت اینها سخت هست، چون هرچی نسبت سطح به حجم اون ماده پلاستیک بزرگتر باشه، تلف شدنش و سوختنش مشکلاتش بیشتر، پروسه بازیافتش سخت‌تره. کیسه‌های پلاستیک خیلیشون آلوده، مثل کیسه‌های زباله، کیسه‌ای بله. که چون هم گوشت چیزای دیگه بسته‌بندی میشه و اینا، شستنش اصلا توجیه اقتصادی نداره. یه مقدار زیادشون به خاطر سبک بودنشون باد میبره اینا رو، مثلا تو کامیونای حمل زباله اینا باد اینا رو میبره تو محیط پخش میکنه
و جنگل‌های پلاستیکی رو هم ایجاد میکنه.
بله، این یه موزل خیلی جدی از کیسه‌های پلاستیکی. و بعد اینا مثلا در اثر تابش آفتاب و امثال هم دیدید پلاستیک خشک میشه، ترک بله. میخوره. تو این شرایط مواد شیمیایی که درون اینا هست متساعد میشه، جذب محیط میشه، جذب آب و هوا به شدت آلاینده است. الان مثلا یه موزل بین المللی حضور این کیسه ها یا تیکه های کیسه ها تو دریاها هست
و اقیانوس ها.
بله، سالانه گفته میشه بالغ بر 100 تا وال و نهنگ و نمیدونم موجودات دیگه در اثر تو دریا، فقط در اثر این کیسه های پلاستیکی کشته میشن توی محیط خشکی هوا. به همین ترتیب این هستش که کیسه های پلاستیکی چیز اول هستن، نگرانی اصلی هستن و مورد توجه هستن و راه حل هایی که برای اونها هست.
بله. بله. تشکر میکنم آقای مهندس ترک. شما اشاره فرمودین به ضخامت کیسه های پلاستیکی. حالا در کشور فرانسه اعلام شده که شهروندان این کشور حق استفاده از کیسه های پلاستیکی دارای ضخامت کمتر از 50 میکرون رو ندارند. در اوگاندا هم همینطور، یعنی شهروندان کشور اوگاندا حق ندارن که از کیسه های دارای ضخامت کمتر از 30 میکرون استفاده کنن. اونجا هم ممنوع هست و استفاده از این کیسه ها مالیات های سنگینی رو هم در پی داره. خیلی تشکر میکنیم از دو کارشناس میهمان امروز افق روشن. دوستان شنونده، ساعت 9:28.
چند سال پیش از طریق تلویزیون برنامه رو نشون داد، چند تا جوونی که کیسه‌های پلاستیکی رو تولید می‌کردن که در عرض 2 ماه از بین می‌رفت. همین داخل کشور تولید بشه، ما اینقدر مشکل زباله نداشته باشیم. خیلی ممنون.
اول انواعش رو معرفی کنم. ما انواع و اقسام کیسه‌های پلاستیکی داریم در شکل‌های مختلف. این کیسه‌هایی که توش مواد غذایی به نام پفک یا عدس یا نخود می‌ریزن که از جنس تفلونه برای مسئولین ما کیسه پلاستیکی حساب میشه یا نه؟ اگر حساب میشه خب اونا باید جمع بشه. راه جمع کردنش هم ارزشمند کردنشونه. شما اگر اینا رو ارزشمند کنی ما میتونیم جمعشون کنیم بعد بفرستیم همین دستگاهی که نایلون بازیافت میکنه یا به اصطلاح آسیابشون میکنه که برگرده به خط تولید، اونا رو هم جواری میکنه.